بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره سکوت مدعا علیه بود. برخی از مواد قانونی رو خدمت شما عرض کردم. در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 201 آمده است که بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند، چنان که افراد مذکور قادر به نوشتن باشند منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند. رسیدیم به صفحه 210 جواهر. مرحوم صاحب جواهر میگویند که این دعوایی که در مقابلش سکوت قرار گرفته، نه انکار و نه اقرار، اگر اقتضا بکند رد یمین را بر مدعی، اگر چنین اقتضایی داشته باشه که خودش اول الکلام اقتضا میکند رد یمین بر مدعی را، در چندین جای دیگر، در دعوای بر میت، در دعوای بر ممتنع از مجلس حضور، در دعوای بر غائب و در دعوای بر صبی و بچه و دیوانه و مانند اینها، اگر اون اقتضا رو داشته باشه درباره این افراد هم این اقتضا رو خواهد داشت. و کلن تمام کسانی که جواب از اونها محقق نمیشه، جواب صبی اعتباری نداره، جواب دیوانه اعتباری نداره، غایب اصلا نیست که جواب بده، ممتنع از مجلس حضورم اونم نیست که جواب بده، مردم که مردست دیگه از خودش نمیتونه دفاعی داشته باشه. میگن پس این جواب معلوم العدم است، جواب نمیتونیم بگیریم. حالا که نمیتونیم جواب بگیریم چه کار بکنیم؟ طریق ثبوت دعوا منحصر به بیانه میشه، اونا که نیستن از خودشون دفاع بکنن، پس باید اینجا مدعی بیانه ارائه بکنه برای اثبات حقش. اگر بیانه نداشته باشه حقی هم نخواهد داشت، چون اونا نیستن که انکاری داشته باشن، اقراری داشته باشن که قاضی بتونه کاری انجام بده، پس منحصر میشه به بیانه. که خبر عبدالرحمن ابن بصری هم، عبدالرحمن بصری هم به این مطلب اشاره داشت. الا ان الدعوى المقابلة بالسكوت لو تقتضي رد اليمين على المدعي لعدم خروجه عن احد الاحتمالين لاقتضت ذلك في الدعوى على الميت و على الممتنع عن مجلس الحضور و على الغائب و على الصبي و المجنون و نحوهم ممن لم يتحقق منهم جواب و هو معلوم العدم بل ينحصر طريق ثبوت الدعوى حينئذ بالبينه فإن لم تكن فلا حق له كما أومأ إليه أيضا الخبر المزبور، که همون خبر عبدالرحمن بصری باش. علاوه بر این که این نکات قبلی که توضیح داده شد و ایشون حبس رو از اون طرق الزام ترجیح دادند، و حتی گفتن که بسا ادعا میشه که حبس و زندانی کردن مدعا علیه ساکت متعارف از طرق الزام است، علاوه بر این که دعوایی که مقابله شده به سکوت، یه وقت در برابر ادعا اقراره، یه وقت انکاره، یه وقت سکوته، این دعوایی که در مقابلش سکوت قرار گرفته، اگر این ادعای که با سکوت مقابله شده و در واقع سکوت در برابرش قرار گرفته، اگر اقتضا کند رد قسم بر مدعی را برای لعدم خروج عن احد الاحتمالین معترضه است، برای عدم خروج مدعی از یکی از دو احتمال است. دو احتمال یعنی چه؟ یعنی یمین المدعی، عدم و یمین المدعی، دو تا احتمال بیشتر نیست دیگه. یا وقتی که رد یمین میکنم یا قسم میخوره حقش ثابت میکنه، یا قسم نمیخوره حقش ساقط میشه. این از این دو حال خارج نیست. اگر اقتضا بکند این دعوایی که در مقابلش سکوت قرار گرفته رد یمین بر مدعی را، اقتضا میکند لقتزد، ضمیرش میخوره به همون الدعوه المقابله به سکوت، این دعوایی که مقابله شده به سکوت اقتضا میکند رد ایزالی، یعنی رد یمین بر مدعی را، در چند جای دیگه، فقط اینجا نیست، به شرطی که اون اقتضا بکنه. خودش اول کلام آیا چنین اقتضایی دارد یا نداره؟ خب خیلی ها ممکنه قبول نمیگه نه چنین اقتضایی نداره، چنین اقتضایی نداره. اگر اقتضای اونجا رو قبول نکنیم اینجا نمیتونیم قبول کنیم، اگر اقتضای اونجا رو قبول کردیم در رابطه با میت و سبی اینا هم قبول میکنیم، و چون اونجا رو خیلی ها قبول نمیکنن اون اقتضا رو نداره، اینم اقتضا نخواهد داشت، بعد میگم پس منحصر میشه طریق ثبوت دعوا به بینه، دیگه رد یمین معنایی نخواهد داشت. اقتضا میکند، اقتضا دارد این دعوایی که مقابله شده با سکوت، اون رد یمین بر مدعی را در دعوای بر مرده و بر کسی که ممتنع از مجلس حضوره. مثلا این بنده خدا یک بیماری داره، یک چیز اصلا نمیشه تکونش داد، این تکون ممکنه تکونش بده اصلا بمیره، اونقدر حالش بده، بعد شما اینم اخواد بیاد تو مجلس حاضر بشه. یا بعضی هستن که اگر مجلس حضورشون در اون بلد خودشون، منطقه خودشون باشه میتونه بیاد، اون جای دیگه نمیتونه. من پیش یه سید جانبازی رفتم، ایشون اصلا قم نمیتونه بیاد، مشهد نمیتونه بیاد، روحانی جانبازه و حتی قادر به چهار رکعت نماز ایستاده مستمر نیست، یعنی نماز که میخونه یا سر رکعت اول دوم حالش بد میشه باید بشینه. برای همین اون منطقه هم که ایشون هست مبلغ میارن، خب نمیشه که بیاد نماز نشسته بخونه و بیاد وسط نماز چیز باشه، خود حالش بده و مسافرت طولانی نمیتونه بره. خب این مجلس حضور، این دادگاهی هم یه جای دور هست، ایشون نمیتونه بیاد، این میشه کلمیت دیگه، کسبی کلمجنون، که جوابی از اون تحقق پیدا نمیکنه. مگر اینکه ما اون مواردی که هست الان اعمال دارن میکنن از طریق غیر حضوری با این صوتی تصویری اینطوری یک ناظری اونجا بذارن که واقعا خودش باشه، بگه آقا این ناظر یک کسی مطمئنی بفرستیم اونجا، از منزل ایشون عرض کنم که ایشون اونجا میخواد دفاعی داشته باشه، حرفی داشته باشه، جوابی انکاری چیزی هست، از همونجا انجام بدیم این کار رو انجام، و اون زمان که این حرفا نبود. و بر ممتنع از مجلس حضور، که این میتونه شقوق متعددی داشته باشه، این که میگه ممتنع از مجلس حضور، این میتونه افراد مختلف رو در بر بگیره. و بر غائب، یه وقت ادعا بر غائب میشه، ادعا بر سبی و بچه و بر دیوانه و مانند اونها، که هر کسی که لم یتحقق منه جوابون، محقق نمیشه از اون جوابی، هر موردی شما فرض بکنید زیر مجموعه بحث قرار میگیره. و هوه این جواب معلوم العدم است، جواب معلوم العدم، جواب ما نمیتونیم بگیریم، از غایب چجوری جواب بگیریم؟ از سبی، البته سبی با اون غایب یه فرقی داره، این سبی میتونه حرف بزنه جواب بده ولی جوابش ارزش اعتباری نداره، دیوانه هم چیزی بگه ارزش اعتباری نداره، کل میت حساب میشه، کل غایب حساب میشه، از این جهت چون اعتبار ندارد ولی میتونه حرف بزنه که جواب بده، ولی جوابش ارزش اعتباری نداره چون اما آدم بزرگاش هم خیلیشون به خیلی از مسائل توجه نمی کنن. راحت طرف داره دروغ میگه. بچه که هنوز خیلی چیزا رو متوجه نیست، هنوز بهشت جهنم رو متوجه نیست چیه، هنوز حساب کتاب الهی براش جا نیفتاده، هنوز مثلا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، فلان اینا، اون دیگه بی‌اعتبارتر خواهد بود تا آدمای بزرگ. حداقل بعضیشون راست میگن. بعد عرض کنم که حالا که اینطور هست، از اون طرف که مبتنی کردید به این که اون باید دعوایی که مقابل سکوت شده اون اقتضای ردیمی به مدعی داشته باشه، اگر داشته باشه در این موارد هم داره، ولی اگه نداشته باشه چی؟ بل ینحصر، بلکه منحصر می شود طریق ثبوت دعوا در این هنگام. این ازه یعنی چه؟ یعنی در هنگام که دعوا بر میت باشه، بر ممتنع باشه و بر غائب و صبی و مجنون و الاخر، اینجا منحصر به بیانه میشه. فقط از طریق بیانه میتونه مدعی دعوای خودش رو ثابت بکنه، چاره دیگه نداره. فإن لم تكن فلا حق له، پس اگر بیانه نباشد میگه بیانه ندارم، یه خب حقی هم برات نیست دیگه، چاره ای نداری. اگر اون حاضر بود اقرار میکرد، انکار میکرد، میتونستیم ادامش بدیم، ولی اونم نیست، از اون از طرف اون هیچ امیدی نداشته باش. خودت اگه بیانه داری بیار، نداری هیچ حقی نداری. همونطور که اشاره کرده است به این مطلب، الیه یعنی فعیل لم تکن فلا حق له، همین مطلب اخیری که گفته شد به این مطلب اشاره شده کرده است. اون همچنین خبر مزبور یعنی خبر عبدالرحمن بصری، این از این مطلب. و دعوا و دعوا اقتضاء اطلاق ادلت الامر بالحکم بین الناس وجوب ایجاده فی الفرض و قد عرفت استفادت میزانه من النصوص الكثيره الداله على انه البينات والايمان وهو الدليل على القضاء بنقول المنكر ان الرد واليمين الشامل لموضوع الفرض يدفعها. این ادعا رو دفع میکنه، زیر دعوا خط بکشید، زیر يدفعها هم خط بکشید که ارتباطش کاملا مشخص باشه. یدفعها من او وجوب ایجادهی علا کل حال، یک کنار من بزنید، یک کنار مضافن بزنید، دو مضافن الى عدم انحصار الحکم فی ذلک بل هو ما ذکرناه من الالزام المزبور و هو الحکم برد الیمین فی الناکل انما کان بعد الاجماع المرکب علا حصول میزان القضاء ولكنه النكول قبل يمين قلنا ان الاقضاء الثاني بخلاف المقام فان المشهور عدم الحكم بالمعنى المزبور كما عرف بل هو الحبس المطابق لما اقتضاه خبر عبد الرحمن الظاهر في ببخشید الظاهر صفت خبره، خبر عبدالرحمن ظاهر و فی عدم تحقق نکوله لتعذر الجواب بل لابد فیه من تحقق الانکار و عدم العمل بما یوجبه و لذا سقطت الدعوا عن المیت التي یفرز فیها ما ذکره. نسخه دیگه دارم، ذکرناه ما ذکرناه من انه، این ذکرناه بهتره، من انه اما مقر او منکر الى آخره ما سمعت و هو معلوم العدم، معلوم العدم فيه و في نظائره والله العالم. یه ادعای اینجا وجود دارد که اطلاق ادله امر به حکم بین مردم، آیات متعددی که داریم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل و اینها، این آیاتی که وجود داره، این اطلاق این ادله امر به حکم بین مردم که آیاتش عرض کنم که اون پایین بنویسید، زده وسائل زده یعنی فقط روایات در نظر گرفته، آیاتش چیه بزنید سوره مائده آیه 42 و 48 و 49، سوره سا سوره ساد آیه 26، در آیات روایات متعددی داریم که امر شده به حکم بین مردم. این مدعی میگه که اطلاق این ادله اقتضا داره وجوب ایجاد حکم رو در فرض، یعنی که یعنی در جایی که مدعی ساکت است، فرض یعنی ما نهنفی ما این که مدعی ساکته، و میگه که شما میزان حکم قضا را از نصوص زیادی هم این رو استفاده کردید، شناختید استفادهش رو از نصوص زیادی که دلالت دارد برای این که میزان حکم قضاوت بینات و ایمان است و این میزان حکم دلیل است بر قضا به نکول منکر. چه نکول میکنه منکر؟ از رد، یعنی رد یمین، و چه خود یمین هم نکول میکنه، از رد یمین هم نکول میکنه از قسم، نه حاضر خودش قسم بخوره نه حاضر رد یمین به مدعی بکنه. خب میگه اینها شامل موضوع فرض میشه که سکوت مدعی باشه، مدعی اینو داره میگه، ولی این رو میان رد میکنن صاحب جواهر، میان میگن که نه این دعوا مردوده، معنا میکنم حالا این توضیحاتو بدم، به دو دلیل این دعوا مردوده. یکی این که ما قبول نداریم که در هر صورتی باید حکم ایجاد بشه، این که شما میگه وجوب ایجادی فلفرض از اطلاق این ادله استفاده میکنیم الا ولابد باید حاکم حکم صادر بکنه، این الزام رو، این وجوب ایجاد علا کل حال رو ما قبول نداریم، مواردی هست اصلا قاضی نمیتونه حکم صادر بکنه، پرونده مختومه نمیشه ولی مفتوحه تا بعدن تکلیفش روشن کنه، از این موارد داریم. اولا این وجوب ایجادش علا کل حال رو قبول نداریم، ثانیا منحصر نیست حکم در این مسئله، در این که حتما حکم بالبینات والایمان شه، این انحصار رو هم قبول نداریم، بلکه خب پس اینجا چیکار بکنیم؟ ما میگیم اینجا حبس، اینجا فعلا چاره کار حبسه تا این بهش فشار بیاره که یا جواب بده یا انکار بکنه یا اقرار بکنه، بعدن قاضی حکم صادر بکنه. حالا توضیحات دیگرش معناش اینه که و دعوای اقتضای اطلاق ادله امر به حکم بین مردم، این که اقتضا داره این اطلاق وجوب ایجاد حکم را در فرض که مدعا علیه ساکت است، و حال این که شناختی استفاده میزان اون حکم قضا را از نصوص زیادی که دلالت دارد بر این که میزان حکم بینات و ایمان است، قسمها و بینه ها و شهود و اینجور چیزاست، و هوه و این میزان حکم دلیل است بر قضا به نکول منکر، که این ایشون چگاه کرده؟ هم نکول میکنه، این امتناع میکنه منکر از رد یمین، هم امتناع خودداری میکنه از یمین، هم حاضر نیست قسم بخوره هم حاضر نیست رد یمین با مدعی بکنه، این خودش دلیل میشه این که ما میتونیم قضاوت بکنیم و شامل میشه موضوع فرض را، این خود میزان و حکم دلیل است بر قضا به نکول منکر که نکول کرده از رد و از رد یمین و خود یمین که شامل موضوع فرض می شود که سکوت مداهله باشد. ما میام اینطوری مشکلمون حل بکنیم. این ادعایی که شده یدفعها، دفع می کند این دعوا را، دو چیز: یک، من می کنیم وجوب ایجاد حکم را علی کل حال، این حرف ما قبول نداریم که قاضی باید در هر حالت در هر صورتی حکم صادر بکنه، اینو اولا قبول نداریم، وجوب ایجادش رو در بعضی موارد اصلا امکان نداره، یا طوری است که عادلانه نخواهد بود و به ضرر ممکن احد الطرفین تمام بشه. این یک. علاوه بر این که منحصر نیست حکم در این مطلب، ذالک یعنی چه؟ یعنی علی حکم بالبینات والایمان، ما اینم قبول نداریم که باید حتما حکم بالبینات والایمان باشه، میتونه چیزای دیگه هم باشه. حالا اینجا ما چیکار بکنیم؟ شما چرا همش تکیه میکنید به حکم به بیانات ایمان، از این وادی وارد میشید؟ ما میگیم اینجا حبس، بلکه اون حکم اون چیزیست که ما ذکر کردیم اون رو از الزام مزبور که منظور حبس باشه، ما میگیم فعل حبس دیگه، تو صفحه قبلم اشاره کرده بودن که اینجا طرق الزام زیاده، امکن ترجیح الحبس منها، اینجا اون رو گفته بودن، و حکم به رد یمین به رد قسم در ناکل، این بعد از اجماع مرکب بر حصول میزان قضا هست، ولیکن اون میزان قضا درباره مدعا علیه نکول است یا قسم است. قبلا هم عرض کردم اجماع مرکب چیه. ما یه اجماع بسیط داریم یه اجماع مرکب داریم. اجماع بسیط اینه که همه فقها بیان یه حکم داشته باشن، همه بگن حرام، همه بگن جایز، همه بگن مستحب، همه بگن مکروه، اون یکی از ما احکام رو بگن. که البته اون احکام خمسه هست، عده‌ای از علما قبول ندارن انحصار احکام تکلیفی رو در پنج تا، میگن بیشتر از اونه، ولی مشهور حالا اینطوری که متعارفه میگن اومدن این اجماع بسیط میشه که همه یک نظر دارن. اجماع مرکب چیه؟ اجماع مرکب اینه که عده از فقها اومدن یه چیزی رو گفتن واجب، عده اومدن گفتن مستحب. خب از دل این چی در میاد؟ از دل این اجماع نسبت به وجوب که در نمیاد، نسبت به استحباب در نمیاد، از دل این اجماع بر جواز در میاد. وقتی همه میگن، یه عده میگن حرام، یه عده میگن واجب، یه عده میگن مستحب، خروجی حرفشون چیه؟ جواز میشه دیگه. اونم جوازه، منتها اون جوازی که حتما باید انجام بدید تو وجوب. مستحب جوازی که انجام بدید ثواب میدن، انجام ندید عقاب نداره، و الا خروجی هر دو تاشون جواز خواهد بود. اینو بهش میگن اجماع مرکب. بله داره میگه دیگه، میزان قضا ضمیر لکن لهو میخوره به میزان قضا. میزان قضا در باره مدعا علیه اینجا ما بگیم که یا نکوله در ما نحن فی، یا یمینه. لکن لهو یعنی میزان قضا در باره مدعا علیه نکوله یا یمینه. خب خودتون نظرتون چیه؟ خب آیه محقق نجفی ایشون میگن قلنا، نظر ما اینه که ان الاقوى الثانی، یمین رو بگیریم، دنبال قسم باشیم، این رو مد نظر قرار بدیم میزان قضا درباره مدعا علیه رو. اقوا ثانیست به خلاف المقام، به خلاف مقام که مدعا علیه ساکت است. یه وقت هست که اینجا ما مدعا علیه ساکت وقتی داریم، اینجا رو به نظر ما اقوا اون یمین باشه. خب بعد میگه خب چرا اینو میگه؟ چرا یمین مدعی؟ چرا؟ یعنی اونا خواستن از وادی نکول وارد بشن، ایشون از وادی یمین مدعی وارد میشه. چرا این حرف میزنه؟ این فعنه تعلیل دیگه. چرا شما اقوا ثانی رو میدونید، یمین مدعی میدونید؟ چون مشهور عدم حکم به معنای مزبور هست. مشهور چی گفته بودن؟ مشهور نظر اول داشتن دیگه. نظر اول چی بود؟ مشهور میگفت حبس دیگه، درست شد؟ تو اقوال سگانه حبس بود. به معنای مزبور یعنی چه؟ به معنای مزبور که همون قول سوم باشه، معنای مزبور میشه یعنی رد یمین در ناکل. رد یمین در ناکل قول سوم بود دیگه، اما عجبت و الا جعلت که ناکلن و ردت الیمین، درست شد؟ الاخر میگه چون مشهور عدم حکم به معنای مزبوره، مشهور حبس رو میگفت، مشهور این چیزی که به معنای مزبور که ما میگیم که در واقع قول ثالث باشه که رد یمین باشه در ناکل، این رو قبول نکردن. خب بلکه مشهور چی میگه؟ بله هوه، یعنی مشهور، بلکه مشهور میگه حبس که اون قول اول بود، بلکه مشهور میگه حبسی که مطابق با اون چیزیست که اقتضا دارد اون را خبر عبدالرحمن، که این خبر عبدالرحمن ظاهر است در عدم تحقق نکول برای تعذر جواب، بلکه ناچاریم در نکول از تحقق انکار و عدم عمل به چیزی که موجب انکار می شود، برای همین ساقط می شود دعوا از میتی که فرض می شود در اون دعوا بر دعوا از میت، اون چیزی که ذکر کردیم ما اون را چی ذکر کردیم؟ من بیانی است، از این که اون مدعا علیه، انه یعنی مدعا علیه، از این که اون مدعا علیه یا مقر است یا منکر است، تا آخر اون چیزی که شنیدی اون رو. و این و هوه یعنی این اقرار یا انکار، این اقرار یا انکار مدعا علیه معلوم العدم، معلوم العدم هست در او. هو یعنی میت دیگه، در میت چیه؟ معلوم العدمه. و در نظائر میت که چی باشن؟ مثل سبی و مجنون و مانند اون که قبل صفحه قبل اشاره شد، اینا دیگه خب اینا که نمیتونن جوابگو باشن تا حالت اقرار یا انکار داشته باشن. از همین جهت که نمیتونیم این تحقق پیدا نمی کنه، انکار درباره اونها تحقق پیدا نمی کنه، چون ساکته، اصلا ساکت اینه که اگر منکر بشه دیگه ساکت بشه، این مصر به سکوت خودشه، به هیچ وجه دست بردار نیست. برای همینه که قول اول چی میگه؟ میگه حبسش بکنیم تا مجبور بشه که از حالت سکوت در بیاد، حبسش نکنیم این حالت از حالت سکوت در نمیاد. هازا اذا، حالا این نکته، مطلب جدید چیه؟ بنویسید عنوانشو، فی سکوت المدعا علی، فی سکوت المدعا علی لعذرن. قبلا چی بود؟ قبلا انادن بود، انادن بود در صفحه 207 داشت که و اما سکوت فا این اعتمده هو الزم الجواب و فا این آنده و به ساعت تا یبین. اگر اناد داشت، طرف اناد نداره، مشکل داره که حبسش نمی کنه که، اصلا فرض نمیشه که، اون بحثی که اناد داشت بدون اونجام عرض کردم که در غایت المرام گفتود ای من غیر آفتین، آفتی نداشت، مشکلی نداشت، عذری نداشت، در این حال پافشاری میکنه بر سکوت خودش. اونی که مسئله حبس و ضرب و چیزا دیگه پیش میاد، کسی که عذر داره این مسائل نیست. حالا اگر کسی از روی اناد نبود بلکه آفتی داشت از کری یا لالی، اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا متوسل میشه قاضی برای شناختن جواب مدعی به اشاره‌ای که مفید یقینه، به اینکه بفهمونه مدعی مقر است یا منکر هست. بعدش هم میگن که اگر اشارهش خودش مغلق و نامفهوم باشه چیکار بکنیم؟ یا طرف اشاره میکنه که اونایی که رفتن کلاساش دوره‌هاش دیدن اشاراتو میفهمن، اون قاضی نمیفهمه، اینجا کسی رو بیارن که این رو انجام بده. اگر نیاز به مترجم داره اینجا بیاد این کار انجام بده، که البته میگن یک نفر کافی نیست، دو نفره حالت شهادت بهش میدن، که البته بعضی از فقها ترجمه رو میگن اصلا شهادت نیست که شما دنبال دو نفر باشید، یه مترجم مورد وثوق هم باشه کافیه، حتی عادل هم نیاز نیست. مثلا میگه شما بیا اینجا متن بخش کنید، طرف اینو بلد باشه، عادل هم باشه، خب دیگه اصلا کار تحقق پیدا نمیکنه، کار رو اینقدر شرط و شروط آدم میذاره که طرف مثل این که طرف میگه داماد میره اونجا آسمان جل، هیچی نداره، 20 سال 18 سال سن نشه، ماشین داری، خونه داری، شغل درآمد داری، خب از هم اول بگو که من دختر بهت نمیدم دیگه، متوجه؟ دیگه چرا ما رو معطل میکنی؟ ما بخوایم این شرط شروط رو بزنیم، این فصل خصومتی تحقق پیدا نمیکنه، دردسر میشه. خب هر اون چیزی که موضوعیت داره ما اطمینان پیدا بکنیم مراد این بنده خدا رو به ما رسونده، همین برای ما کافی. عبارت رو ببینیم، هازا اذا کان سکوت و انادن، تمام مطالبی که تا کنون گفته شد از صفحه 207 تا الان همه فرضش اونجاست که از روی اناد باشه، از روی بدون عذر باشه و بدون آفت و مشکلی باشه، انادن باشه. حالا اگه بدون اناد باشه چی؟ و اما لو کان بهی آفت من پرشن او خرسن توسل الى معرفت جوابهی بالاشارت المفیدت للیقین به کونهی مقرن او منکرن اذا لم نقل به الهاق اشارت الاخرسه باللفظ الذي یکتفا بالزنه بالمراد منه. اما اگر بهی، یعنی به اون مدعاله، اگر مدعاله آفتی داشته باشه که بیان باشد از ترش، ترش یعنی کری، رجالون اتروش میگن، رجالون ترش، بعد اینجا میگن این عربی محض نیست، این از این کلمات عربی محضیست و از غیر عرب گرفته شده، این پرش خرس هم که لالیه، اینجا اگه اینطور باشه چی کار بکنه؟ متوسل بشه قاضی برای شناخت جواب مدعی علی به اشارهی که مفیده، البته یقین باشه، هر اشارهی که به درد نمیخوره ما قاضی رو به یقین برسونه، به این که اون مدعا علی مقر است یا منکر است. اینه، البته این حرفی که داریم میزنیم به اشاره که مفید یقین است، به این که اون مقر یا منکر است، هنگامی که قائل نشویم به ملحق شدن اشاره اخرس به لفظی که اکتفا میشود به ظن به مراد از اون لفظ. اگر این بحث مفید یقین رو مادام میگیم که اون مبنا رو نداشته باشیم، ولی اگه اون مبنا رو داشته باشیم در نتیجه چی میشه؟ قبول کنیم زن کافیه، یعنی مفید یقین لازم نیست، همون مفید زن هم باشه کافیه، ولی اگه نه، ما ملحق به اون ندانیم، این اشاره اخرس رو ملحق به لفظی که در اون لفظ اکتفا به ظن به مراد از اون لفظ بشه، اگر اون رو ملحق بدانیم این اشارهش مفید ظن هم باشه برای قاضی کافی، ولی ملحق اگر ندانیم باید اشارهش مفید یقین باشه و ظن و گمان کافی نیست. بعد اترش رو میگن، عرب میگه ملا یسمع، کسی که نمیشنود. اترش رو میگه ملا یتکلم، برای همین یکی میشه کری یکی میشه لالی. ولوستق لقت اشارته به حیث یحتاج الى المترجم لم یکف الواحد و افتقر فی الشهادت بالمراد من اشارته الى مترجمین ادلین بناء على ان ذلک من مقام الشهاده و قد ارقت التأمل سابقا فی نظیره بل قد یحتمل فی اصل ترجمت للفظ انها قد يحتمل في اصل ترجمه للفظ انها من قرائن الظن بالمراد به فلا يعتبر العداله هنا اذن فضلا عن التعدد فتامل والامر سهل. و اگر مغلق و نامفهوم باشد اشاره مدعا علیه اون کریالال، نه هر مدعا علیه که این کسی کریالاله، این مغلق و نامفهوم باشد به گونه ای که احتیاج به مترجم داشته باشد، یه وقت با اشاره ای که اون میکنه میفهمه. مثلا طرف میاد میگه بعضی اشارات همه ما میفهمیم، مثلا میگه یا مثلا با یه چیزی زد تو سرم فلان اینا، بعضی اشارات خود قاضی همه ما میتونیم بفهمیم، ولی اکثر اشارات رو تخصص میخواد ما نمیفهمیم. و اگر مغلق نامفهوم باشد اشاره مدعا علیه کریالال به گونه که احتیاج به مترجم داشته باشد، یک نفر کافی نیست و نیاز هست در شهادت به مراد از اشاره اون مدعا علیه کریالال به دو مترجم عادل. البته این نظر محقق حلیه و الا خود صاحب جواهر میان اینجا توش خدشه وارد میکنند. بنابراین که این ترجمه ذالک، ترجمه از مقام شهادت باشد، این مبنا رو داشته باشیم. مرحوم عاشق جواد تبریزی گفتند در اسس القضا صفحه 187 اسس القضا و شهاده، چون میگن اقول الترجمه تو لیس شهادتن، ترجمه که شهادت نیست که. من این رو پس این مبنا این اختلافیه. اگر مبنامون این باشه که ترجمه مقام شهادت، اینجا تعدد میخواد. اگر این مبنا رو نداشته باشیم اونجا بگیم که نه تعدد نمیخواد، یک نفر کافی. ولی وقتی محقق حلی میگن مترجم عادل، معناش چیه؟ معناش اینه که اونو مثل شهادت میدونن دیگه، مقام شهادت میدونن، برای همین قائل به تعدد هستن و علاوه بر تعدد عدالت رو هم شرط میدانن. و آن این که دانستی تأمل را سابقا در نظیر این ترجمه اشاره مدعا علیه اترش یا اخرس، اینها این رو قبلا در نظیر شناختید. حالا من بهش نرسیدم که این منظور کدوم قسمت بوده، خیلی دقت نکردم، بلکه گاهی احتمال داده می شود در اصل ترجمه برای لفظ این که اون ترجمه که به اشتباه اکثر افراد میگن ترجمه، ترجمه نیست ترجمه هست، این که این ترجمه از قرائن ظن و گمان به مراد به اون لفظ است. خب اگر اینه، اگه ترجمه رو مثل همون بدانیم همونطور که بالا هم اشاره کرده بودن یه اشارهی داشتن، این رو پس معتبر نمی باشد عدالت در این هنگام. این از یعنی چه؟ یعنی در هنگامی که ترجمه را از قرائن ظن به مراد از لفظ بدانیم، این از یعنی این دیگه عدالت. پایینش بنویسید یعنی وساقت کافیست، فلا یعتبر العداله، زیرش بنویسید یعنی وساقت کافیست. مثل کی؟ بنویسید مثل اسس القضا صفحه 187، ایشون یه اصلا عدالت شرط نیست، وساقت کافی. همین که مطمئن باشی این مورد وثوق درست برای شما ترجمه کافیه دیگه، چیکار به عدالتش داری؟ میخواد شهادت بده که بله، اگه مبناتون شهادته که هیچی، اون مشکل مبناییه، ولی اگه مبناتون شهادت نیست دیگه مشکلی نخواهید داشت، وساقت کافیه. تا چه رسد به تعدد مترجم، پس خروجیش این شد که اگر ما، البته قد یحتمل داره و ایشون میگه قد یحتمل، چنین احتمالی داده میشود اگر این احتمال کسی تقویت بکنه به این برسه، نه عدالت شرطه نه تعدد شرطه، همون وساقت مترجم، یک مترجم کافی میشه. مطلب بعدی رو عنوانشو بنویسید، این ثم ظاهر فی جواب المدعا علیه بلا ادری ولا اعلم. نقطه جدید اینه که یه وقت هست که مدعا علیه ساکت نیست، اما یه چیزی میگه که با اون سکوتش فرقی نکرد. نوعی خود میگه آقا وقتی که انکار بکنه به درد میخوره، وقتی اقرار بکنه به درد میخوره، ولی من میگه نمیدونم. آقا نمیدونم که شد حرف، که قبول داری یا نداری؟ لا ادری لا اعلمو، نمیدونم. البته بعضی موارد فرضایی داریم، الان طرف فراموشی داره، یعنی قصد غرضی هم چیزی نداره، طرف فراموشی داره، اسم زن و بچه‌ش هم فراموش کرده، اسم خودش هم بهش بگی نمیدونه چیه، بعد سنش 90 ساله، به اشتباه میگه مثلا 40 ساله من، مثلا تو باق نیست. خب این یه چیزی بهش بگی، حالا خصوصا هم زمان طولانی هم گذشته باشه، آقا در جوانی با شما یه معامله کرده، شما این کارو کردی، میگه جوانی که با من نمیدونم دیروز چی خوردم، من چون با گرفتی من زن و بچه‌م که همش دور من اسمشون بلد نیستن، یه معنی چی بگم من بگی؟ یه وقت این قضیه است. در این صورت اگر باشه، اینجا میگن که ما یه نظریه اینه که ما این رو منکر بدانیم، یه نظر اینه که منکر بدانیم، و صحبت های دیگه هست که عرض میکنم. ثم ان ظاهر حسر الاصحاب حال المدعا علیه فی الثلاثه عدم حال آخر رابع مخالف لها فی الحکم و حین اذن فاذا کان جوابه لا ادری ولا اعلم و نحو ذلک فهو منکر ضرورت عدم کونه اقرارا که ضرورت عدم کونه سکوتا فلیس الا الانکار. واقعا این خودمون خوب دقت بکنیم الا ادری لا اعلم، انصافا این انکاره؟ انصافا میشه اسم انکار روش گذاشت؟ کجاش انکاره؟ وقتی میگه آقا من نمیدونم، شما همین اتفاق شما تو عرف مراجعه کنید، میگه آقا اون طرف اومده گفته من چنین چیزی گفتم، گفته من نمیدونم، بعد طرف یکی بیاد بگه که این انکار کرده، حالا من کی انکار کردم؟ من انکار کردم، گفتم نمیدونم. اصلا یه وقتی طرف میگه نمیدونم، نیاز به بررسی داره، یه طرف فراموشی هم نداره، باید بررسی کنه. یه چیزی میاد کسی ادعا میکنه، میگه آقا من نمیدونم، بعد میخواد نیتش اینه که بعدا بره و دفتر و برنامه رو اینا بررسی بکنه، اون بدهکاری بستنکاری فلان اینا یه بررسی بکنه، میگه فعلا نمیدونم. آیا نمیدونم اینه انکاره؟ میدونه طرف مثلا آدرخور بشه تو یه نوع اصلا خود اون طرف یه نوع برخورد میکنه، وقت طرف میاد میگه آقا من نمیدونم، خب این میگه خب نمیدونم، میخواد بره مثلا چه واسه بررسی بکنه، فکراش بکنه اینا، وقت طرف میگه نه، در برابر ادعای اون طرف هم محقه، مثلا این انکار میکنه، اون عصبانیش میکنه، متوجه هم کنم، میگه آیان چی هم منکر اصلا، ولی وقتی طرف اینطوری میگه، این نرس کنم او انکار رو یه نوع برای خودم، پس به عرف مراجعه بکنیم، لا اعلم و لا ادری رو با انکار یکی نمیگیره. حالا این حرفی که اینجا ایشون از چه جهت بین رسیدن؟ از این هستی که وجود داره، میگن آقا شما اصحاب و فقاشیه اومدن حال مداله رو در سه چیز اومدن منحصر کردن، گفتن جواب مداله، برخوردی که مداله درباره ادعا میکند یا اقرار است یا انکار است یا سکوت است، حالا که چیزی چهارمی نگفتند پس این اونه. خب من اینو از کجا شما این ملاحظه از کجا فهمیدید اون انکاره؟ اتوان به چی میخوره؟ بیشتر شبیه سکوته. خب شما همون سکوت، من اصلا نمیگم لا ادری لا اعلم، من اینو میخوام عرض کنم، مداله دهان باز بکنه، چیزایی بگه که نه انکار باشه نه اقرار باشه، همه کس سکوت میشه دیگه، چون به درد نخورد، چون اصلا چرا اصلا شما، من اینو بهشون میگم، میگم آقای محقق نجفی خدا رحمتتون کنه، شما چرا اونجا بعضیان مشهور نظر دادن کسی که ساکت حبسش بکنی؟ برای اینکه ازش یا انکار میخوان یا اقرار میخوان، یه جوابی ازش به درد بخور میخوان. چیزای دیگه هم که میگه زیر مجموعه این دوتا اگر بود به درد میخوره، نبود که نمیخوره. واقعا لا ادری لا اعلم یا هر حرف دیگری، اصلا جملات دیگه میگه، یک ساعت حرف بزنه، با چی داری میگی؟ یه حرفایی که داری بزنی برای من اون آب نمیشه،
اینجا من نمیتونم قاضی میگه طبق این حرفا که زدی من نمیتونم صادر بکنم. نه طرف اومده یک ساعت سخنرانی میکنه، آقا ایشون منو میشناسه، ما فلانی، ما نمیدونم با هم نون نمک خوردیم، ما پدرامون با هم دوست بودن، این حرفا رو با هم نداشتیم. نمیشه که بابا این حرفا کدومه، قبول داری یا نداری، یا مقر یا منکر، ساکتم هست و حرفای دیگه‌اش گوش میاد. اینی که لا ادری، این که دارم میگم توضیح دادم دیگه، یه وقت لا ادری لا اعلم از طرف کسی که فراموشی داره، وقت از طرف کسی که میخواد بررسی کنه و سغرضی هم نداره، اذیت هم نمیخواد بکنه، میگه آقا من خب من این هم مشتری دارم، من این هم معاملات کلان زیاد میکنیم، تعدادشون هم زیادن، 100 تا 200 دکون از من عمده فروش خرید میکنن، شما علی یه چیزی اومدی داری میگی ما اینقدر بردیم فلان، من مثلا شما پول 10 تا کارتون بیسکویت از من گرفتی 9 تا شدی، بعد گفتی که آقا او یه دونه دیگه شو بعدم بهت میدم فلان. یا آقا من برم حالا یه بررسی بکنم چیکار کردیم اینا، همه اینا که تو ذهنم نمیمونه که. پس این که صرفا بگه من نمیدانم معناش انکار نیست، ایشون داره این میگه. سپس ظاهر حسر اصحاب حال مدعا علیه را در ستاب، یعنی اقرار، انکار، سکوت، عدم حال دیگر چهارمی است که مخالف با این ثلاثه باشد در حکم، و در این هنگام هینیزه، یعنی چه هینیزه به کل این جمله بالا میخوره، در هنگامی که ظاهر اصل اصحاب این باشد تافل حکم، کلی مطلب باشه، پس هنگامی که جواب مدعا علیه لا ادری باشد و لا اعلم باشد و مانند اون باشد، فهو منکر جل الخالق. این چجوری مدعی منکر شد؟ ایشون میگه این منکره. چرا؟ دلیلش اینه، تحلیل بر این که این ضرورته چیه؟ تحلیل بر این است که هین ایزن فیضا کان فلان فلان فهو منکر، کل این مطلبی که ایشون ادعا دارن ضروری است که این آقا عدم کونهی اقرارا، این چیست؟ کونهی ضمیرش میخوره به هر یک از لا ادری و لا اعلم، به شخص نمیخوره. ضروری است که این هر کدام از این لا ادری و لا اعلم اقرار نیست. این اقرار نه، بله ما هم قبول داریم اقرار نیست، مثل ضرورت عدم این که عدم کونهی سکوتا، ضروری است که اینها سکوت هم نیست. ولی میگم آیه محقق نجفی سکوت نیست، ولی کس سکوته، همونطور که سکوت فصل خصومت نمیشه باش کرد، با لا ادری لا اعلم هیچ کار نمیشه کرد، هیچ فایده نداره. مثل لا اعلم لا ادری که چی؟ یک ساعت بیاد حرف بزنه که توش اقرار انکار نباشه، کس سکوته، به درد نمیخوره. مثل چی؟ شما میگه آقا من معلم از دانش آموز سوال کرده، از یه دانش آموز سوال کرده میگه نمیدانم. جالبه، خوب دقت کنید، چه ساکت باشد، بهش هیچ امتیازی نمیده، چه بگه نمیدانم بهش امتیازی نمیده، چه یک ساعت حرف مفتم بزنه بهش امتیازی نمیده. دیدید بعضی ها همطوری وجبی جواب میدن امتحانات کتبی رو؟ مثلا من تو اصفهان که بودم 20 چند سال پیش، ناظر امتحانات بودم و همچنین امتحانات از علم اصفهان رو میدادن، من اینا رو تصحیح بکنم فلان بکنم، بعضی خیلی می نوشتن ولی صفر می گرفتن، خیال کرده اون طرف وجبی نمره می دهد یه چیزی، گفته مثلا چی دلش سخیه نمره یه چیزی به ما می ده، اصلا حرف کاملا پرت بود، یه جوره یک کلمه رفته به بحث نداشت. حقل جواره ببینید، پس شما به عرف مراجعه بکنید، چه ساکت باشه امتیازی نمیگیره، چه به معلم بگه نمیدانم امتیاز نمیگیره، چه یک ساعت حرف مفتم بزنه و 10 حرف مفتم بنویسه هیچ امتیازی نمیگیره، همه چی حساب میشه، سکوت حساب میشه، کلمه عدومه. درست شد؟ حالا یه فرقی که دارن با هم دیگه تو مقام دعوا محکمه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. درست آقا اون یه حرفی زده، اونو بهش ساکت نمیگیم، میگیم کس ساکت، همونطور که با سکوتش قاضی نمیتونه کاری بکنه، با این حرف لا علم لا ادری هم قاضی نمیتونه کاری بکنه، پس ایشون رو به عنوان منکر حساب نکنید. بعد میگن که خب هیچی نیست، میگن که ضروری است که اقرار نیست، مثل ضرورت این که این سکوت هم نیست، خب فلیس الا الانکار، حالا که اون نیست و این هم نیست، پس کدوم میشه؟ پس بشه انکار. میگیم آقا ما میگیم نه انکار است، نه اقرار است، نه سکوت است، میگیم کس سکوت است، کس سکوت دیگه، همونطور که سکوت تأثیر نداره این هم تأثیری نداره، این جواب مدعاله بلا ادری و لا اعلم و مانند اون. این از این نکته.
و نسیان کل قطع بل ادم. ببینید یکم بعضی چیزها رو عرفی آدم بیاد بحث بکنه، بعضی تو اصطلاحات الفاظ خیلی گیر میکنن، دقتای خاصی میخوان به خرج بدن. یا آقا الا علم العدی سکوته، میگه نه، میگه نه واقعا سکوت نیست، درست میگه اونم سکوت نیست. میگه خب حالا بس که سکوت نیست، شما هم قبول داره که سکوت نیست، ما منحصر در سه چیزه، مقرم که نمیتونید بگید هست، مقرم که نیست، پس بگیم که منکره. این چنین ملازمهی وجود نداره، چنین برداشتی درست نیست. و نسیان کل قطعه بالعدم منه لا ینافی کونه فردن آخر له. مرجعه عدم استحقاق ما یدعیه علیه و ان لم یعلمه فی نفس الامر ضرورت اقتضاء تعلق الدعوى به استحقاق المدعا به علیه فاذا نفى العلم بسببه کان نافیا للاستحقاق المزبور الذی هو روح الدعوى علیه و بذلک یکون منکرا لا يتوجه علیه الا الیمین لموافقته للاصل و غیره ولا ينافي ذلك ما تسمعه من الاصحاب من غير خلاف فيه يعرف بينهم من اعتبار الحلف على البت في فعله نفيا و اثباتا المنزل على الصوره الغالبه من الانكار بخلاف ما اذا كان انكاره بالصوره الثانيه فانه يهلف على عدم العلم نحو يمين الوارث. میگن و ریخته شدن و روان شدن، انسیاق یعنی روان شدن، این که روان بشود قطع به عدم، یعنی عدم استحقاق مدعی. شما قطع به عدم پی عدم استحقاق مدعی پیدا بکنید، منهو منهو یعنی همون جواب مدعی بلا عدی بلا اعلم و مانند اون، از اون بخوای این بگید که من قطع به عدم استحقاق پیدا میکنم، از اون منافات ندارد که این جواب مدعی بلا عدی بلا اعلم فرد دیگری برای انکار باشد. که این شما که میگید این قالب ریخته شده، این تو این قالب هست، اون قالب اصلا قبول نداریم. ایشون میگه روان شدن و ریختن قطع به عدم استحقاق مدعی از این لا اعلم ولا ادری منافات ندارد که فرد دیگری از انکار باشه. میگیم مثلا ما قبلش قبول نداریم، اون برای نگیم، بس این نگیم که اینا منافات نداره. اتفاقا اگه اونو ثابت بکنیم، بله به صاحب جواری نمیگیم، یا اگه شما اونو ثابت کردید ما هم قبول میکنیم که منافات نداره، ما هم اصلا قبول میکنیم. ولی چون میگه چه، میگه میگه عدم استحقاق دیگه، عدم استحقاق با انکار میسازه دیگه، منافات نداره، اینو قبول داریم. من تا مشکلی که با ایشون داریم اینه که میگیم اصلا اون قالبش این نیست، اون در نمیخواد بگه عدم استحقاق. همون که مثال زدم، اون کسی که اومده ادامه دکون میگه فلان آقا، میگه آقا اینطور هست، مثلا یه جعبه دیگه از شما میخوایم اینها، میگه نمیدونم. نمیدونم که نمیگه انکار، که نظرش که بره بررسی بکنه، یا از همکارش سوال بکنه، یا از بچهش سوال بکنه، شاگردش سوال بکنه، اومده طرف اینو گفته، چون این چیز از چیه جریانش، من در جریان نیستم، یا مشتری شلوغ بوده سرمون، من جزئیات در جریان نیستم. پس نه اقرار کرده نه انکار کرده، گذاشته که بعدا بررسی کنه. مثلا یکی از مصادیقش اینه، اینه که ما اصلا اصل اون رو قبول نداریم. اگر اون قالب رو شما درست کنید، ما هم قبول داریم که لا ینافی با انکار، که اون عبارت اخرى هم انکار میشه دیگه. وقتی میگه من قطع دارم به عدم استحقاق مدعی، با این میخوام اینو بگم، میشم اون انکار دیگه، عبارت اخرى انکار. منتها ما این قالبی که شما درست کردید قبول نداریم، اونم طرفم که اینطور نگفته. و روان شدن و ریخته شدن قطع، بگیم روان شده و در واقع طوری سیاقش اینه، سیاق کلام لا ادری ولا اعلم اینه که قطع به عدم استحقاق مدعی از اون فهمیده بشه. میگه این قطع به عدم استحقاق منافات ندارد، که این جواب به لا ادری ولا اعلم منافات ندارد، این که فرد دیگری برای انکار باشد. بعد میگن که مرجع این حرف، مرجع این جواب بلا اعلم ولا ادری چیه؟ عدم استحقاق، عرض کنم که اون چیزی است که ادعا میکند مدعی اون چیز را ضد مدعله علیه، یعنی ضد مدعله اگر چه علم ندارد به اون چیز مدعله فی نفس الامر، و در واقع علم نداره دیگه، میگه برای همین میگه لا اعلم ولا ادری، در واقع علم نداره. ولی برگشت کلامش اینه که چی؟ فعلا میخواد اینو بخواد ثابت کنه
که تو فعلا علی حساب اینا با هم حلیت کنیم که تو استحقاق نداری. میخواد بگه برگشتی کلامش به اینه. متوجه؟ فعلا. بله. عدم استحقاق اون چیزی که مدعی اون رو ادعا میکنه. میگه اگه چه واقعیتو نمیدونه ولی با این حرفش ببینید اگه قبول داشت که مال اونه که نمیگفت لا علم لا ادری. میگه بعدا بیا برو مال شما. ولی همین که در علل حساب میگه لا علم ولا ادری، البته با یک اینو خدمتتون عرض بکنم ما این یک توجیه برای کلام ایشون میتونیم بکنیم. خوب دقت کنید، اون فرضی که بنده گفتم که لا علم ولا ادری که طرف میخواد بره نیتش بررسی کردنه، اونو میتونیم بگیم انکار نیست، درست شد؟ ولی اگه تو این قالب بریزیم که لا علم ولا ادری این فعلا چیه، علل حسابش اینه که چیزی من قبول ندارم که باید به تو بدم، تو این وادی وارد بشیم میتونیم اون بحث انکارشون رو درست بکنیم. ولی میخوام بگیم به نحوه موجب کلی حرفشون رو قبول نداریم، جزئی میشه قبول کرد که این لا علم لا ادرم مصادیق متعددی داره. یه وقت طرف فراموشکاره، وقت میخواد بررسی بکنه، مصادیق مختلف. شما همه موارد لا علم ولا ادری رو نگید میشه منکر. بنده نظرم اینه که بعضی از موارد رو صدق منکر میکنه، بعضی موارد بحث انکار نیست. ایشون میدونی چرا تو این وادی رفتن؟ میگن علل حساب با اینکه نفس الامر و واقعیت را نمیداند، علل حساب میخواد بگه من چیزی وقتی نیست که به تو بدم که. علل حسابش اینه. برای همین میگه برگشت کلامش اینه، عدم استحقاق اون چیزیست که ادعا میکنند اون رو مدعی بر ضد مدعا علیه اقامون داشت که بهش میداد، که علل حساب اینه میخواد بگه چیزی بهش نده، چیزی بهش نده علل حساب. و الام یعلم هفی نفس الام، اگر که مدعا علیه اون چیزی که مدعی ادعا میکنه در واقع و نفس الام به اون اطلاع و علم ندارد، برگشتش اینه. خب شما چرا میگید برگشتش اینه؟ ضرورت تعلیل برای این مرجع و هویه. شما میگید برگشت این کلام به این مطلب ضروری است که اقتضا دارد تعلق دعوا به اون چیز، به اون مای موصول میخوره، ما یدعیه علی. ضرورت داره، ضروری است که اقتضا دارد تعلق دعوا به اون چیز. چی اقتضا داره؟ استحقاق مدعا به رو ضد مدعا علی. اینو میخواد بگه دیگه، دعوا به این تعلق گرفته، اومده ادعا کرده که چیزی به گردنت هست. این فعلا لا علم ولا ادری میگه که چیزی بالفعل به گردن خودش نیاره. فاذا نفل علم بسببه کان نافیا للاستحقاق، پس انگام که نفی کند مدعا علیه علم را بسببه، به سبب اون لا ادری ولا علم، با اون دیگه به کمک اون لا ادری ولا علم این رو نفی علم میکنه به سببش. پس هنگام که نفی بکنه علم را، علم به چی؟ علم به استحقاق مدعی را به سبب اون، این مدعا علیه نافی استحقاق مزبور خواهد بود. نافی استحقاق مزبور است که این استحقاق مزبور روح دعوا بر ضد مدعا علیه هست. روح دعوا اینه دیگه که من ادعا دارم، این فعلا میخواد اینو نفی بکنه. و به ذالکه، به ذالکه یعنی چه؟ یعنی با جواب دادن بلا ادری ولا اعلم یکون منکرا، با این حالت انکار پیدا کرده که لا یتوجه علیه الا الیمین، متوجه نمی شود بر منکر مگر قسم، چون موافقت دارد این توجه یمین به منکر با اصل و غیر اصل. اصل چیه؟ اصل اینو بنویسید، اصل عدم استحقاق مدعی اسلم الدعا، از براءت ذمه مدعا علیه هست، چون ادعای مدعی خلاف اصل نیازی به بیانه داره، چون خلافه، چون هر چیزی که مطابق اصلی که دیگه بیانه نمیخواد. شما نیا کنین، شما که وقتی که این خودرو، این اسب یا هر چیزی دیگری دست شما سالها بوده، چیزی هم خلاف اون نیست، فروختنی هم در کار نبوده، هیچی نبوده، شما که نباید بیانه بیارید که شما چی دارید؟ شما اون اماره ید کمکتون میکنه، درست شد؟ ولی یک کسی دیگه مدعی اومده، تا همین چند دقیقه پیش من خبر دارم مال این بوده، تا دیروز میدونستم مال ایشون بوده، میگه آقا این ماشین مال منه، یه اسم مال منه. میگه بیانه بیار. چه دلیل؟ سند داری؟ مدرکی داری؟ قراردادی؟ پولی دادی؟ یا شاهدی داری؟ فلان داری؟ پس چی؟ چون خلاف اصل مدعی میگه ازش بیانه میخوان، درست شد؟ اینه. ولی حرف مدعا علیه مطابق اصله، درست شد؟ مال اون مخالف است و منافات ندارد ذالک، مطلب اخیری که گفتم، اون چیزی که شنیده اون رو از اصحاب
جمله معترض